بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد حبيب متشكر وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتظرين سيما بقية الله في العالمين. خداوند متعال را از اعماق دل شکر گذاریم که توفیق عنایت کرد و مهلت داد تا یک بار دیگر سعادت تشرف به این آستان مقدس و دیدار با مردم عزیز مشهد و زائران این بارگاه بلند پایگاه نصیب بشود. از خداوند متعال درخواست می‌کنیم که این عید سعید را و این سال نو را بر همه ملت عزیز ایران مبارک فرماید. امسال اولین سال دهه چهارم انقلاب است که به نام دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است. به این مناسبت عرایضی را عرض می کنم، هم در زمینه برخی از مهمترین مسائل کشورمون در داخل و همچنین اشاره ای به بعضی از مسائل مهم بین المللی و خارجی. این دهه را ده سال پیشرفت و عدالت کشور و نظام جمهوری اسلامی نامیدیم، در حالی که از آغاز انقلاب ملت ایران با حرکت عظیم خود و با ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی به سمت پیشرفت و به سمت عدالت حرکت کرده است. ده سال آینده چه خصوصیتی دارد که اون را به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده ایم؟ به نظر ما تمایز ده سال آینده با سه دهه گذشته در آمادگی های بسیار وسیع و عظیمی است که در کشور عزیزمون برای پیشرفت و برای عدالت به وجود آمده است، که این آمادگی ها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه می دهد که در این زمینه یک جهش و یک گام بلند نشان بدهد. ملت آماده یک حرکت پرشتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت است، چیزی که در دهه های قبل با این گستردگی این امکان برای ملت فراهم نبود. اگر بخواهیم عوامل اصلی و عناصر اصلی این آمادگی را مشخص بکنیم، من عرض میکنم چند عنصر تأثیر زیادی دارد. یکی حضور نسل جوان تحصیل کرده ماست که امروز میلیون ها جوان پرنشاط و تحصیل کرده در میدان علم، در میدان تحقیق، در میدان فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارند. حضور این همه جوان دانا و تحصیل کرده و آماده در کشور ما یک پدیده بسیار بزرگ و قابل توجه و اهتمامی است. عنصر دیگر تجربه است. نخبگان کشور، مسئولان کشور در طول این سالهای گذشته در مواجهه با مشکلات گوناگون تجربه های بسیار ذی قیمتی کسب کردند. این تجربه ها امروز در اختیار مردم است. در زمینه این تجربه ها اگر بخواهیم به عنوان نمونه و مثال عرض بکنیم، یکی از آثار این تجربه ها اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. توجه به این سیاست ها ناشی از تجربه طولانی چند ده ساله گذشته بود که نخبگان کشور را به این نقطه رساند. یا نمونه دیگر همین مسئله هدفمند کردن یارانه هاست که این ناشی از تجربه بلند مدت نخبگان کشور است که در طول این سالها به این نقطه رسیدند که یارانه هایی که از کیسه بیت المال، یعنی از جیب عموم مردم بیرون می رود به عموم تعلق می گیرد، این یارانه ها بیشتر متوجه به قشرهایی بشود که نیاز آنها بیشتر است. قشرهای محروم، طبقات متوسط به پایین جامعه، اینها از بیت المال، از کیسه عمومی ملت بیشتر برخوردار بشوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانی که احتیاجی هم در حقیقت به این یارانه ها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجرای اون، این ناشی از تجربه طولانی مدتی است که در طول این سالها متراکم شده از این تجربه ها و به مرحله عمل در آمده است. یک عنصر دیگر زیر ساختهای کشور است. امروز کشور ما مثل دهه اول یا دهه دوم انقلاب نیست که زیر ساختهای علمی و مورد نیاز رو در کشور فاقد باشد. امروز جوانهای ما، متخصصین ما، دانشمندان ما در هر رشته ای که وارد می شوند می توانند کارهای بزرگی انجام بدهند. لذا امروز در کشور اون چیزهایی که برای یک پیشرفت وسیع در زمینه ارتباطات، در زمینه مواصلات، در زمینه تحقیقات علمی، در زمینه ساخت و سازها مورد نیاز است، امروز به حمدالله در کشور آماده است. ما از لحاظ راه‌های مهم و بین المللی، از لحاظ ساخت فرودگاه، از لحاظ ارتباطات بی سیم و با سیم، شبکه‌های ارتباطی، از لحاظ ساخت سدها احتیاجی به دیگران نداریم. کشور ما یک روزی بود که به خاطر کسی خطور هم نمی کرد که بتواند عناصر داخلی و متخصصین داخلی بتوانند سد بسازند، سیلو بسازند، بزرگراه بسازند، فرودگاه بسازند، کارخانه فولاد بسازند. در همه این چیزها چشم ملت ما به بیگانگان بود. بعد هم که بیگانگان دستشون قطع شد، ما از این جهت در کشور فقیر بودیم. امروز از این جهت توانایی زیادی داریم. جوانان ما کارخانه های پیچیده رو می سازن، کارهای پیچیده علمی و فناوری را انجام می دهن، نیاز کشور رو برآورده می کنن، به کشورهای دیگر هم به عنوان مستشار، به عنوان کسانی که تجارت علم و فناوری می کنن کمک می رسانن. وضعیت شاخصی کشور در این جهت پیدا کرده است. این پیشرفت کمی نیست. یک روزی جوانهای ما حتی گلوله آرپیجی را نمیتونستند پرتاب کنند و نمیشناختند. امروز همون جوانها موشک پرتابگر ماهواره میفرستند که چشم دانشمندان جهان را به خود جلب میکند، همه را متوجه میکند. یک روزی ما برای استفاده از نیروگاه هایی که در کشور داشتیم احتیاج به متخصص داشتیم. امروز جوانان کشور ما خودشون اونچنان در صنعت پیشرفت کردند که پالایشگاه، نیروگاه، امکانات گوناگون رو خودشون میسازند و تولید میکنند. یک روزی در زمینه مسائل زیستشناسی کشور دچار فقر مطلق بود. امروز پیشرفت در دانش‌های زیستی از جمله همین مسئله سلول‌های بنیادی که بسیار در دنیا چیز مهمی است، کشور به پیشرفت دست پیدا کرده است. این امکانات امروز در کشور وجود دارد. اینا همه زیر ساخت هایی است که پیشرفت های آینده بر اساس این زیر ساخت ها آسان می شود. علاوه بر اینها تجربه مدیران همونطوری که عرض کردم یک تجربه بسیار عمیق و وسیعی است. کشور امروز در مقابل چشم مدیران کشور و نخبگان کشور مثل یک صحنه است که می توانند برای پیشرفت آن برنامه ریزی کنند. همین سرکشی کردن مسئولین کشور به گوشه و کنار این کشور، نقاط محروم، استانهای دوردست، در استانها به شهرهای گوناگون رفتن، با مردم تماس گرفتن، اوضاع را از نزدیک دیدن، با چشم مشکلات رو مشاهده کردن، این یک تجربه عظیمی گرانقدری برای مأمورین ما و مسئولان کشور به وجود آورده است. اینها زمینه یک جهش است برای اینکه کشور بتواند انشاءالله در طریق پیشرفت و عدالت حرکت کند و این ایجاب میکند که دهه آینده، یعنی 10 سالی که از امسال آغاز می شود، برای کشور ما و برای نظام جمهوری اسلامی 10 سال پیشرفت و عدالت باشد که همه باید در این قسمت تلاش و کار کنند. یک جمله کوتاه در مورد کلمه پیشرفت، مفهوم پیشرفت یک جمله کوتاه هم در مورد مفهوم عدالت عرض میکنم. تفصیل این اجمال رو بایستی مسئولان، گویندگان، کسانی که با افکار مردم سر و کار دارن باید باز کنند، هم تحقیق کنند، هم به مردم اطلاع رسانی کنند. مقصود ما از پیشرفت چیست؟ پیشرفت در یک جهت محض نیست. مقصود از پیشرفت همه جانبه است. از همه ابعاد در کشور این ملت شایسته پیشرفت و سزاوار پیشرفت است. پیشرفت در تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوری، پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین المللی، پیشرفت در اخلاق، در معنویت، پیشرفت در امنیت کشور، هم امنیت اجتماعی هم امنیت اخلاقی برای مردم، پیشرفت در ارتقاء بهره‌وری. ما بتوانیم ارتقاء بهره‌وری معناش اینه که ما بتوانیم از اونچه که داریم بهترین استفاده رو بکنیم، از نفت موجود، از گاز موجود، از کارخانه موجود، از راه موجود، از اونچه که در اختیار هست بیشترین استفاده و بهترین استفاده رو بکنیم. این ارتقاء بهره‌وری است. پیشرفت در قانونگرایی و انضباط اجتماعی که اگر ملتی دچار بیقانونی بشود، قانون شکنی بر ذهن و عمل مردم حاکم بشود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب اون ملت و کشور نخواهد شد. پیشرفت در وحدت و انسجام ملی، چیزی که دشمنان ما از اول انقلاب سعی کرده اند اون رو به هم بزنند، خوشبختانه ملت ما اتحاد خود را، انسجام خود را با همه زمینه‌هایی که ممکن بود مورد سوء استفاده قرار بگیرد برای تفرقه، اتحاد انسجام خود را حفظ کرده است. این رو ما هرچه بیشتر کنیم و ارتقا ببخشیم. پیشرفت در رفاه عمومی، همه طبقات بتوانند از رفاه برخوردار بشوند. پیشرفت در رشد سیاسی، که درک سیاسی، رشد سیاسی، قدرت تحلیل سیاسی برای جمعیت عظیمی مثل جمعیت ملت ما مثل یک حصار فولادین در مقابل بدخواهی های دشمنانه، که ما رشد سیاسی خود رو بالا ببریم. مردم ما از لحاظ رشد سیاسی امروز هم از بسیاری از ملت ها جلوند، اما باز در این جهت هم پیشرفت کنیم. مسئولیت پذیری، عزم و اراده ملی، در همه این زمینه ها پیشرفت باید بشود. البته با حرف نمی شود، با الفاظ نمی توان کاری انجام داد، روی کاغذ نوشتن این چیزها اثری ندارد، تحرک و برنامه ریزی لازم دارد که بعد اشاره ای عرض خواهم کرد. اما عدالت، پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد پیشرفت مورد نظر اسلام نیست. اینی که ما تولید ناخالص ملی را، درآمد عمومی کشور را به یک رقم بالایی برسانیم، اما در داخل کشور تبعیض باشد، نابرابری باشد، عده‌ای آلاف و الوف برای خودشون داشته باشند، عده‌ای در فقر و محرومیت زندگی کنند، این اون چیزی نیست که اسلام می‌خواهد، این اون پیشرفتی نیست که مورد نظر اسلام باشد. باید عدالت تأمین بشود. عدالت هم یک واژه بسیار عمیق و وسیعی است که بایستی خطوط اصلی اون را جستجو کرد و پیدا کرد. به نظر ما عدالت کاهش فاصله های طبقاتی است، کاهش فاصله های جغرافیایی است. اینجور نباشد که اگر یک مرکزی، یک استانی، یک شهری، یک کوردهی از مرکز دور است، در یک نقطه دور جغرافیایی کشور قرار گرفته است، دچار محرومیت باشد، اما اونجایی که نزدیک است برخوردار باشد، این عدالت نیست. هم فاصله های طبقاتی باید برداشته شود، فاصله های جغرافیایی باید برداشته شود، برابری در استفاده از امکانات و فرصت ها. همه آهاد کشور، اون کسانی که استعداد دارند، اون کسانی که امکان دارند، بتوانند از امکانات عمومی کشور استفاده کنند. اینجور نباشد که نور چشمی ها مقدم باشند، افراد متقلب و خودعگر جلو بیفتند. کاری کنیم که افراد گوناگون کشور همه بتوانند در برابر امکانات کشور از فرصت برابر استفاده کنند. اینها البته آرزوهای بزرگی است، لکن دست یافتنی است، دست نیافتنی نیست. تلاش کنیم، کار کنیم، می توانیم به اون برسیم. سخت است اما شدنی است. یکی از مصداق‌های عدالت مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته بشود. من سالها پیش هم این رو گفتم، بارها هم تأکید کردم، تلاش‌های خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام می‌گیرد. اما مبارزه با فساد کار دشواری است، کاری است که مخالف انسان پیدا می‌کند، شایعه درست میکنن، دروغ میگن. اون کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد. این هم لازمه، باید انجام بگیرد. خب، کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه پیشرفت، چه در زمینه عدالت انجام بدن، باید مدیرانی باشن که به این چیزها معتقد باشن، حقیقتاً عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار بشود، باید با فساد مبارزه بشود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند، دارای تدبیر و عزم راسخ باشند، قطعا می توانند این مقاصد را، این اغراض عالی الهی را می توانند تحقق ببخشند. این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم. یک اقدام اساسی در زمینه همین پیشرفت عدالت، اون مسئله ایست که من در پیام نوروزی خطاب به ملت عزیز ایران عرض کردم، و اون مسئله مبارزه با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از بلخرجی ها و تضییع اموال جامعه است. این بسیار مسئله مهمی است. البته بار اولی نیست که این مطلب رو ما مطرح می کنیم. من در همین دیدار اول سال در نوبت‌های متعددی در همین جا خطاب به مردم عزیزمون درباره اسراف، درباره دلخرجی و تضییع اموال و لزوم صرف جویی مطالبی رو عرض کردم، اما این مسئله تمام نشده است. این مسئله مقصود اونچنان که باید و شاید برآورده نشده است. ما لازم است به عنوان یک سیاست این مسئله رو، مسئله صرف جویی را به عنوان یک سیاست در خطوط اساسی برنامه ریزی هامون در سطوح مختلف بایستی اعمال بکنیم. صرف جویی اولا توجه داشته باشند مردم عزیزمون، صرف جویی به معنای مصرف نکردن نیست، صرف جویی به معنای درست مصرف کردن، به جا مصرف کردن، ضایع نکردن مان، مصرف را کارآمد کردن و ثمر بخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند بدون اینکه این مصرف اثری داشته باشد و کارایی داشته باشد. مصرف بیهوده، مصرف هرز که در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه ما باید این مطلب رو به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد، چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف وضع خوبی نیست. این رو من عرض میکنم، ما باید اعتراف بکنیم به این مسئله. عادتهای ما، سنتهای ما، روشهای غلطی که از این و اون یاد گرفتیم ما رو سوق داده است به زیاده روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد، یه نسبت شایسته‌ای به سود تولید. یعنی تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند، اونچه که زیادی هست صرف اعتلاء کشور بشه. امروز در کشور ما اینجوری نیست. ما مصرفمون به نسبت از تولیدمون بیشتره، خب این کشور رو به عقب میرسانه، این ضررهای مهم اقتصادی بر ما وارد میکنه، جامعه دچار مشکلات اقتصادی میشود. در آیات شریفه قرآن این همه راجع به اسراف، بارها راجع به اسراف در امور اقتصادی تأکید شده. این به خاطر همینه، اسراف هم لطمه اقتصادی میزند هم لطمه فرهنگی میزند. وقتی یک جامعه دچار بیماری اسراف شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای منفی میگذارد. بنابراین مسئله صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف فقط یک مسئله اقتصادی نیست، هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است. آینده کشور رو تهدید میکنه. من یکی دو تا از این آمارهای تکان دهنده رو عرض بکنم در این مصرف اسراف در قلمهای مهم مصرفی کشور، از جمله نان، اسراف در نان. بر حسب بررسی میدانی که شده است در تهران و بعضی از مراکز استانها، گفته می شود که 33% نان ضایعات، 1/3 همه نانی که در این شهرها تولید می شود دور ریخته میشه. فکرشو بکنید شما، 1/3. وقت کشاورز ما با اون زحمت گندم رو تولید کند و اگر بارندگی یک سالی کم بود، مثل سال گذشته مثلا که تولید گندم در کشور کم شد، دولت از پول عمومی، از بودجه مردم گندم از خارج وارد کند، این گندم آرد بشه، خمیر بشه، نان بشه، بعد یک سوم از این همه ثروت دور ریخته بشود، چقدر تأسف آوره. متاسفانه این واقعیت داره، این هست. در مورد آب بررسی هایی که کردن میگویند تلفات آب در مصرف خانگی تا حدود 22% گفتند. کشور ما کشور پر آبی نیست. حد اکثر صرفه‌جویی رو ما مردم ایران در آب باید انجام بدیم. اون وقت این آبی که با این زحمت تولید می شود، از راه های دور آورده می شود، در باهای سنگین صدهایی به وجود میاد، این همه دانش، تجربه، تلاش به کار می رود تا این آب بیاد به خانه ما، بعد در خانه ما 22% از این آب هدر برود. این فقط مصرف خانگی است. حالا مصرف کشت هم و مصرف صنعت هم یک جور دیگه اسراف هایی دارد. اونچه که بر حسب بررسی ها به عنوان آمار در اختیار ماست، ما مجموعاً بیش از 2 برابر مصرف متوسط جهان در انرژی، چه برق چه حامل های انرژی، ما مصرف میکنیم. یعنی نفت، گاز، گازوئیل، این چیزهای بنزین، مصرف این چیزها در کشور ما از 2 برابر متوسط جهان بیشتره. خب این اسرافه، اسراف نیست. در یک شاخصی وجود دارد، شاخص شدت انرژی، یعنی نسبت بین انرژی که مصرف می شود با کالایی که تولید می شود، که هرچه این انرژی که مصرف می شود کمتر باشد، این برای کشور سودمندتره. ما در این زمینه در نسبت به بعضی از کشورهای پیشرفته 8 برابر مصرف شدت انرژی ما بیشتره. اینها اسراف هایی است که در جامعه دارد انجام می گیرد. در مصارف گوناگون شخصی، خانوادگی، اسراف فردی، تجملگرایی ها، چشم و همچشمی ها، هوسرانی افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده برای خرید چیزهای غیر لازم، این یکی از موارد اسرافه. وسایل تجملات، وسایل آرایش، مبلمان خانه، تزیینات داخل خانه، این چیزهایی که ما پول رو صرف میکنیم، این پولی که میتوانه در تولید مصرف بشه، سرمایه گذاری بشه، کشور رو پیش ببره، به فقرا کمک بکنه، ثروت عمومی کشور رو زیاد کنه، این رو ما صرف میکنیم به این چیزهای ناشی شده از هوس، چشم همچشمی، آبروداری های خیالی. مسافرت میرن، میان، مهمانی درست میکنن، گاهی خرج اون مهمانی از مسافرت مکه‌ای که رفتن بیشتره. عروسی میگیرن، عزا میگیرن، هزینه‌ای که برای این مهمانی‌ها مصرف میکنن یک هزینه‌های گزافی است. انواع غذاها، چرا، چه خبره؟ در کشور ما هنوز هستن کسانی که از اولیات هم محرومند. باید کمک بکنیم کشور پیش برود. نمیگیم پول رو بردارید برید حتما انفاق کنید، که البته اگر انفاق بکنه انسان که بهترین کاره، اما حتی اگر انفاق هم نکنن، همین پولی که صرف این تجملات میشود در تولید به کار بیندازن، تولید برای خودشون، در کارخانجات سهیم بشن، تولید کنن، باز برای کشور مفید است. ما به جای این کارها مهمانی درست میکنیم، عزا درست میکنیم، هی رخت و بر روز به روز دگرگون برای خودمون درست میکنیم که چرا؟ چه لزومی داره؟ عقلای عالم این کار رو نمی کنن. این فقط سخن دین نیست. قرآن که خوب میفرماید ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، کلوا واشربوا ولا تصرفوا، بخورید بیاشامید اما زیاده روی نکنید. در آیه شریفه دیگر کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمی دارد. ما بندگان خدا هستیم. این که حرف دینه. در روایات تراوان در روایت دارد میوه‌ای رو کسی خورد، نیمی از میوه موند انداخت، امام علیه السلام به او نهیب زد که اسراف کردی، چرا انداختی؟ دانه خرما رو میگن ازش استفاده کنید. در روایات ما تا این حد خورده های نان رو استفاده کنید، اون وقت مهمانی درست کنن در هتل ها، به یه عده مهمانی بدن، بعد هر چه غذا مون به بهانه اینکه بهداشتی تو سطل آشغال بریزن. این مناسب یک جامعه اسلامی است؟ اینجوری میشه به عدالت رسید؟ باید اصلاح کنیم خودمون را. باید الگوی مصرف جامعه کشور اصلاح بشود. ما الگوی مصرفمون غلط است. چجوری بخوریم، چی بخوریم، چی بپوشیم. تلفن همراه توی جیبمون گذاشتیم، به مجرد این که یک مدل بالاتر وارد بازار میشه این رو که انهو میندازیم دور، اون مدل جدید رو باید بخریم. چرا؟ این چه هوس بازی است که ما به او دچار هستیم؟ مسئولان موظفن. اسراف فقط در زمینه فردی نیست، در سطح ملی هم اسراف میشود. همین برق و انرژی که گفتیم اسراف میشه، بخش مهمی از این اسراف در اختیار مردم نیست، در اختیار مسئولین کشور است. این شبکه های ارتباطاتی، شبکه های انتقال برق، سیم های برق، اینا وقتی فرسوده بشود برق هدر می رود. برق رو تولید کنیم بعد با این شبکه فرسوده اون رو هدر بدیم که بخش مهمی هدر می رود. یا شبکه های انتقال آب فرسوده باشد هدر می رود. اینا اسراف های ملی است، در سطح ملی است. مسئولین آن مسئولین کشورند. اسراف در سطح سازمان، رؤسای سازمان های گوناگون مصرف شخصی نمی کنند اما مصرف بیرویه در مورد سازمان خودشون، اداره خودشون، تجملات اون، اتاق کار، تزییناتش، سفرهای بیهوده، مبلمانهای گوناگون، اینا رو باید با مراقبت و نظارت جلوگیری کرد. هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بایستی نگاه عیب جویانه به اسراف وجود داشته باشد. همونطور که عرض کردیم با حرف هم تمام نمیشود، باید برنامه ریزی کنند. قوه مقننه، قوه مجریه موظفن به پیگیری، برنامه‌ریزی کنن، قانون‌گذاری کنن، قانون رو با قاطعیت تمام اجرا کنن. این پیشرفتی که ما در این 10 سال خواهیم داشت، بخش مهمیش مربوط به همین قضیه است. این صرفه‌جویی که لازم است از تولید تا مصرف تا بازیافت، از تولید تا مصرف تا بازیافت. آب را صرفه‌جویی کنیم یعنی از سدهامون صیانت کنیم، شبکه های آبرسانی را اصلاح کنیم، آبیاری های با صرفه در کشاورزی را آموزش بدیم، که چجوری آبیاری بشود، که البته این کارها خوشبختانه در این سالها به میزان زیادی انجام گرفته، اما باید توسعه پیدا کنه، کافی نیست. زمین سازی کنیم برای کاهش مصرف آب خانگی. این که گفته می شود از کسانی که مصرف زیاد دارند مالیات بیشتری گرفته شود، یارانه کمتری به اونها داده شود، حرف بسیار معقولی است، حرف خوبی است. اون کسانی که مصرف کمی دارند از کمک‌های دولتی، از کمک‌های عمومی بهره‌مند بشن. بعضی‌ها هستند به قدری کم آب مصرف می‌کنن که اگر دولت از اونها پول آب را هم نگیره مانعی ندارد. بعضی‌ها 10 برابر اونها، 20 برابر اونها آب مصرف می‌کنن. خب اینا بایستی هزینه بیشتری بدن. در امر نان، تولید گندم خوب، تولید آرد خوب، نگهداری درست، پخت خوب، بعد هم مصرف درست، همه اینها لازمه. خب این مسئله اسراف و صرفه‌جویی بود که من لازم بود عرض بکنم. یک مسئله دیگر در زمینه مسائل داخلی کشور، مسئله انتخاباتی است که ما در پیش داریم، که یک اشاره هم به اون مسئله بکنم. البته تا انتخابات وقت هست. اگر عمری بود عرایضی را که لازم بدانم با مردم عزیزمون در میان میگذارم، دیر نیست. لکن چند نکته رو عرض میکنم. اولا انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‌ها انتخاباته. مردم سالاری دینی با حرف نمی شود. مردم سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت میگیرد. این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم سالاری عامل پایداری ملت ایرانه. اینی که شما توانستید در طول این 30 سال از نهیب ابرقدرت ها نترسید، این که ابرقدرت ها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه اساسی به شما بزنند، این که جوانان کشور در ورود در میدان های گوناگون این شجاعت و اخلاص رو نشان میدن، این ناشی از مردم سالاری دینی است. این رو باید خیلی قدر بدانیم. انتخابات یک سرمایه گذاری عظیم ملت ایرانه. مثل اینکه یک سرمایه رو شما در بانک میگذارید، سرمایه سنگین و عظیمی رو در بانک میگذارید، بانک با او کار میکنه و شما از سودش استفاده میکنید. انتخابات یک چنین چیزیست. ملت ایران یک سرمایه گذاری عظیمی رو میکند، یک سپرده گذاری بزرگی را انجام می‌دهد و سود آن را ملت ایران می‌برد. آراء یکایک شما مردم سهمی است از همون سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری. هر کدام رأیی که در صندوق می‌اندازید، مثل اینکه یک بخشی از پول آن سپرده را شما دارید تأمین می‌کنید. یک رأی هم اهمیت دارد. هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان، دشمنانش دیده خواهد شد. برای ملت ایران حرمت بیشتری خواهند گذاشت. دوستان شما هم در دنیا خوشحال میشن. عظمت ملت ایران رو حضور مردم نشان میده در انتخابات. انتخابات اینه. بنده همواره سعیم بر این است در درجه اول در انتخابات که به مردم عرض بکنم حضور شما در این انتخابات مهمه، این تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است. مسئله فقط یه مسئله سیاسی و فردی و اخلاقی محض نیست، یک مسئله همه جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و کار دارد، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که سپردن قوه اجرائیه کشور به دست یک نفر و یک مجموعه است که اداره کنند کشور را برای مدت چند سال. لذا اینقدر اهمیت دارد انتخابات. یک مطلب هم، کتاب به نامزدهای محترمی که یا تا حالا اعلام و حضور کردن یا بعد از این اعلام و حضور خواهند کرد، خطاب به اونها عرض بکنم. نامزدهایی که برای انتخابات خود را نامزد می کنند بدانند انتخابات یک وسیله ایست برای بالا بردن توان کشور، برای آبرومند کردن ملت. انتخابات فقط یک ابزاری برای قدرت طلبی نیست. اگر بناست این انتخابات برای اقتدار ملت ایران باشد، پس نامزدها بایستی به این اهمیت بدن، این رو در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون، در حضورشون رعایت کنند. مبادا نامزدها در اثنای فعالیت‌های انتخاباتی خودشون جوری رفتار کنند، حرفی بزنند که دشمن رو به طمع بیندازند. رقابت ها را منصفانه کنند، حرف ها را منصفانه کنند، از جاده انصاف خارج نشند. خب به طور طبیعی هر نامزدی حرفی دارد و حرف مقابل خود را رد می کنه. این رد و ایراد فی نفسه اشکالی ندارد، اما مشروط بر این که توش بی انصافی نباشد، کتمان حقیقت نباشد. میدان برای همه بازه، بیان در میدان انتخابات خود رو عرضه کنند بر مردم، اختیار با مردم است. مردم هر جوری که فهمیدن، تشخیص دادن، هوشیاری اونها به اونها کمک کرد، انشاءالله همون جور عمل خواهند کرد و انتخابات به فضل الهی، به حول و قوه الهی انتخابات سالمی است. من میبینم بعضی ها از حالا شروع کردن در انتخاباتی که 2-3 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این 30 سال، در حدود 30 انتخابات انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسماً متعهد شدند و تضمین کردند صحت انتخابات را و صحیح بود از انتخابات. چرا بی خود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟ که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرفا تردید ایجاد نخواهد شد. من به مسئولین انتخابات هم سفارش می کنم، تأکید می کنم به طور حتم بایستی انتخابات رو جوری برگزار کنن که پرشور باشد، دست همه نامزدها باز باشد، مردم آزادانه بتوانند انتخاب بکنن و انتخابات سالم و با امانت کامل انشاءالله انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت. این را هم در باب انتخابات عرض بکنم به شما عزیزان و همه ملت عزیزمون، درباره موضع رهبری در مورد انتخابات گمان زنی و شایع و اینها همیشه بوده و خواهد بود. بنده یک رأی دارم، اون رو در صندوق میاندازم، به یک نفری رأی خواهم داد، به هیچ کس دیگه هم نخواهم گفت که به کی رأی بدید به کی رأی ندید، این تشخیص خود مردمه. بنده از گاهی از دولت حمایت میکنم، دفاع میکنم، معنای نادرستی بعضی سعی میکنن برای این کار جعل کنن و ابداع کنن. نه، من از دولتها همیشه دفاع میکنم، منتها اگر دولتی بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس کردم حملات غیر منصفانه‌ای می شود، بیشتر دفاع می کنم. من طرفدار اعمال انصافم. من میگم منصف باید باشیم، رفتارها رو نگاه کنیم، این ربطی به انتخابات ندارد، بحث انصاف و بی انصافی است. حمایت کردن از خدمتگزاران در کشور وظیفه ایست که هم من دارم هم همه دارم. این مربوط به اعلام موضع انتخاباتی نیست. بنده از هر حرکت خوبی، از هر اقدام خوبی، از هر پیشرفتی، از هر خدمتی به مردم، از هر دلجویی از محرومین، از هر ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار استقبال میکنم و از اون کسی که این کار رو کرده از تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم. هر دولتی باشد، هر شخصی باشد، این وظیفه من. خیلی متشکر. در مورد مسائل بین المللی کشورمان به یک مسئله من فقط اشاره می کنم و اون مسئله ما و آمریکاست. یکی از آزمون‌های مهم انقلاب از روز اول همین مسئله بوده است. از روز اولی که انقلاب پیروز شد، یک میدانی به عنوان یک آزمون بزرگ برای ملت ایران باز شد در مواجهه و نوع تعامل با دولت ایالات متحده آمریکا. در طول این 30 سال همواره این آزمون مهم و بزرگ ادامه داشته است. دولت آمریکا از اول با این انقلاب با روی عبوس و چهره ترش و با لحن مخالفت روبرو شد. البته آنها با محاسبات خودشون حق هم داشتند. ایران قبل از انقلاب در مشت آمریکا بود. منابع حیاتیش در اختیار آمریکا، مراکز تصمیم گیری سیاسیش در اختیار آمریکا، عزل و نصب مراکز حساس در اختیار آمریکا، مرتعی بود برای چرای آمریکاییان و نظامیان آمریکایی به غیر آنها. خب این ازشون گرفته شد. می توانستند مخالفت خود را اینجور خصمانه ابراز نکنند، اما از اول انقلاب دولت آمریکا چه رؤسای جمهور جمهوری خواهشون چه رؤسای جمهور دموکراتشون با نظام جمهوری اسلامی بدرفتاری کردند. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. توجه کنید، اولین کاری که از طرف آمریکایی‌ها انجام گرفت تحریک مخالفین پراکنده جمهوری اسلامی و کمک به حرکت‌های تجزیه طلب و تروریستی در کشور بود. از اول این کار را شروع کردند. در هر نقطه‌ای از نقاط کشور که حرکت‌های تجزیه طلب در آنجا زمینه ای داشت، انگشت آمریکایی‌ها رو، گای پول اونها را و حتی در مواردی عناصر آمریکایی رو ما در آنجا دیدیم. برای مردم ما خسارت زیادی داشت. متاسفانه این هنوزم ادامه داره. همین شرورهایی که در مناطق مرزی ایران و پاکستان هستند، بعضی از این شرورها رو ما میدانیم، شنودهاشون رو داریم، با عناصر آمریکایی مرتبطند. یعنی با بیسیم با آنها حرف میزنن، دستور میگیرن. شرور تروریست آدمکش مرتبط با افسر آمریکایی در یک کشور همسایه. این هنوزم متاسفانه ادامه داره. این شروع کارشون از اینجا بود. بعد تصرف و حبس دارایی ها و اجناس ایران. رژیم گذشته پول بی حسابی را در اختیار آمریکایی ها گذاشته بود برای اینکه از اونها هواپیما بگیره، بالگرد بگیره، سلاح بگیره. بعضی از این وسایل اونجا تهیه هم شده بود. وقتی انقلاب شد اون وسایل رو ندادم، اون پولها رو که میلیاردها دلار بود ندادم. و عجیبتر این که این وسایل رو در یک انباری جمع کرده بودن، نگه داشته بودن، انبارداری برای خودشون قائل شدن، خود رو طلبگار کردن، از حساب قرارداد الجزائر انبارداری برداشتن. مالی رو از یه ملت قصد کنن، نگه دارن، ندن پیش خودشون، بعد انبارداریشم بگیرن. این رفتاری بوده که از اون روز شروع شده، الانم ادامه داره. هنوز اموال ما اونجاست، مال ملت ایرانه، هم در آمریکاست، هم در بعض از کشورهای اروپاییست که ما در طول سالها به اینها مراجعه کردیم که این اموال ما رو بدید، اینا پولهاش دریافت شده. گفتن چون زیر لیسانس آمریکایی هاست، آمریکایی ها اجازه نمیدن و نمیدیم، نگه داشتن. هنوزن که هنوزه مال ملت ایران اونجا موجوده. چراغ سبز دادن به صدام، این یک اقدام دیگر آمریکایی، دولت آمریکا بود، برای حمله به ایران. صدام اگر چراغ سبز آمریکا رو نمی گرفت، بعید بود به مرزهای ما حمله کنه. 8 سال جنگ را بر کشور ما تحمیل کردند. قریب 300,000 جوانهای ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدند در طول 8 سال. در طول این 8 سال به خصوص در سالهای آخر همیشه آمریکایی ها پشت سر صدام بودند، به او کمک میکردن، کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک کارشناسی سیاسی. خبرهای ماهواره‌ای میدادن، امکانات خبررسانی داشتن، تحرک نیروهای ما رو در جبهه ثبت میکردن در ماهواره هاشون، بعد رو همون شبانه میفرستادن برای قرارگاه های صدام که از اونا استفاده کنه علیه جوانهای ما و نیروهای ما. در مقابل جنایات صدام چشماشون رو بستند. فاجعه حلبچه اتفاق افتاد، زدن شهرهای متعدد کشور ما با موشک اتفاق افتاد، خانه ها را خراب کردن، در جبهه ها شیمیایی به کار بردن، چشماشون رو بستن، اصلا و ابدا تعرضی نکردن، کمک کردن به صدام. این هم یکی از کارهای این دولت بوده است در طول این سالها با ملت ما و با کشور ما. بعد در آخر جنگ توجه کنید، من خواهش میکنم توجه کنید، حالا وقت برای شعار زیاده. در آخر جنگ هواپیمای مسافربری ما در آسمان خلیج فارس رو افسر آمریکایی با موشکی که از کشتی، از ناو جنگی شلیک کرد، ساقط کرد. 290 نفر، قریب 300 نفر مسافر در این هواپیما بودن، همشون کشته شدن. بعد به جای این که اون افسر توبیخ بشود، رئیس جمهور وقت آمریکا به اون افسر پاداش داد، مدال داد. ملت ما اینا رو فراموش کنه؟ میتوانه فراموش کنه؟ از تروریست های جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد رو، زن رو، جماعت رو، فرد رو کشتند، علمای بزرگ را، تا بچه های خردسال را ترور کردند و کشتند، از اینا حمایت کردند، به اینا اجازه دادند که در کشورشون فعالیت بکنن، دائما علیه کشورمون تبلیغات خصمانه کردند، دائما رؤسای جمهور آمریکا در طول این سالها، به خصوص در این دوره 8 ساله اون رئیس جمهور زائل شده قبلی، هر وقت صحبتی کرد علیه ملت ایران، علیه کشور ما، علیه مسئولین ما، علیه نظام جمهوری اسلامی، یک حرف مهملی و چرندی گفت، یک اهانتی به ملت ایران کرد. در طول این سالها همیشه همینجور بوده است. امنیت منطقه ما رو دچار اغتشاش و آشفتگی کردن، امنیت خلیج فارس را، افغانستان را، عراق را، سید سلاح ها رو به کشورهای منطقه سرازیر کردن برای مقابله با جمهوری اسلامی، البته در واقع برای پر کردن جیب کمپانی‌های سلاح. از اسرائیل بی قید و شرط حمایت کردند. رژیم صهیونیستی ظالم که یک نمونه از ظلم او را شما در ماجرای غزه در این 2-3 ماه پیش ملاحظه کردید، که چه فاجعه‌ای درست کردن اینها، چقدر بچه کشتند، چقدر مرد و زن کشتن، در ظرف 22 روز 5000 آدم رو کشتن در غزه با بمباران، با موشک، با تیر مستقیم. در این حال ازش حمایت کردن، دولت آمریکا حمایت کرد تا آخرین لحظه. هر وقت شورای امنیت خواستن علیه رژیم صهیونیستی قطعنامه‌ای بگذرانند، آمریکا سینه‌اش را سپر کرد، آمد جلو و دفاع کرد و نگذاشت. در هر مناسبتی و بی مناسبت کشور ما را تهدید کردند، دائم گفتن حمله می‌کنین، گفتن طرح نظامی روی میز ماست، نمیدونم چنین میکنیم، چنان میکنیم. هر وقت حرف زدن علیه کشور ما، ملت ما رو تهدید کردن. البته این تهدیدها در ملت ما اثر نکرد، اما اونا دشمنی خودشون را از این راه نشان دادن. به ملت ایران و دولت ایران، به رئیس جمهور ایران بارها اهانت کردند. یکی از آمریکایی‌ها چند سال قبل گفت ریشه ملت ایران را باید کند. در همین سالهای اخیر یکی از مسئولین آمریکایی گفت ایرانی خوب و معتدل ایرانی است که کشته شده باشه، مرده باشه. اینجور اهانت‌های توهین‌های به این ملت بزرگ، به این ملت با شرف، به این ملتی که فقط گناهش اینه که از هویت خود و استقلال خود دفاع میکنه، به چنین ملتی اینجور اهانت‌ها کردن. 30 سال کشور ما رو تحریم کردن که البته این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریکایی‌ها از این بخش تشکر کنیم. اگه ما رو تحریم نمی کردن، ما امروز به این نقطه ای از علم و پیشرفت که رسیدیم نمی رسیدیم. تحریم همیشه ما رو وادار کرده که به خود بیاییم، به خود فکر کنیم، از درون خود بجوشیم. ولی اونا قصدشون این خدمت نبود، اونا میخواستن دشمنی کنن. 30 سال با ملت ایران اینجوری رفتار کردن. حالا دولت جدید آمریکا میگه ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم، بیایید گذشته رو فراموش کنید. میگن ما دست دراز کردیم به سمت ایران. خب این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه، اما زیرش یک دست چدنی باشه، این هیچ معنای خوبی نداره. عید رو به ملت ایران تبریک میگن، اما در همون تبریک ملت ایران رو طرفدار تروریست، دنبال سلاح هسته‌ای و از این قبیل چیزها متهم میکنن. من اینجا این رو میخوام بگم، من نمیدونم تصمیم گیر در آمریکا کیست، رئیس جمهور، کنگره است، عناصر پشت پردن، لکن من میخوام بگم ما منطقی داریم. ملت ایران از روز اول تا امروز با منطق حرکت کرده است. ما در زمینه مسائل مهم خودمون احساساتی نیستیم، از روی احساسات تصمیم نمیگیریم، ما با محاسبه تصمیم میگیریم. میگن بیایید مذاکره کنیم، بیایید روابط ایجاد کنیم، شعار تغییر میدن. خب این تغییر کجاست؟ چی تغییر کرده؟ اینو روشن کنید برای ما، چی تغییر کرده؟ دشمنی شما با ملت ایران تغییر کرده، کو علامتش؟ دارایی های ملت ایران رو آزاد کردید، تحریم های ظالمانه رو برداشتید، از لجن پراکنی و اتهام زنی و تبلیغات سوء علیه این ملت بزرگ و مسئولین مردمی اون دست برداشتید، دفاع بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی رو کنار گذاشتید. چی تغییر کرده؟ شعار تغییر میدن اما در عمل تغییری مشاهده نمیشود. ما هیچ تغییری ندیدیم، حتی ادبیات هم عوض نشده است. رئیس جمهور جدید آمریکا از اولین لحظه که به ریاست جمهوری رسما رسید و نطق کرد، به ایران و دولت جمهوری اسلامی اهانت کرد. چرا؟ اگر راست میگید تغییری انجام گرفته است، کو این تغییر؟ چرا چیزی دیده نمیشود؟ من این رو به همه میگم، مسئولین آمریکایی هم بدانند، دیگران هم بدانند، ملت ایران را نمیشود فریب داد، نمیشود ترساند. اولا تغییر در الفاظ کافی نیست، که حالا چندان تغییری در الفاظ هم ما ندیدیم. تغییر باید تغییر حقیقی باشد، این را هم بگیم به مسئولین آمریکایی. این تغییری که شما اسمش رو میارید، این یک ضرورت است برای شما، چاره ای ندارید، باید تغییر کنید، باید تغییر کنید. اگر تغییر نکنید، سنت‌های الهی شما رو تغییر خواهد داد، دنیا شما رو تغییر خواهد داد. باید تغییر کنید، اما این تغییر نباید فقط لفاظی باشد، نباید با نیت‌های ناسالم باشد. یک وقت بگید ما می‌خوایم تغییر بدیم سیاست خودمون را، اما هدف‌ها را عوض نمی‌کنیم، تاکتیک‌ها را عوض می‌کنیم، این تغییر تغییر نیست، این خود است. یک وقت تغییر تغییر واقعی است، اون وقت باید در عمل مشاهده بشود. من نصیحت میکنم به مسئولین آمریکایی، به هر که تصمیم گیر است در آمریکا، چه رئیس جمهور، چه کنگره و چه دیگران، این وضعی که در گذشته دولت آمریکا داشته است، این به ضرر ملت آمریکا و به ضرر خود دولت آمریکا هم هست. شما امروز در دنیا منفورید، اگر نمیدانید بدانید. ملت ها پرچم شما را آتش میزنند. ملت های مسلمان در همه نقاط عالم مرگ بر آمریکا میگن. علت این منفوریت چیست؟ این را هیچ بررسی کردید؟ تحلیل کردید؟ عبرت گرفتید؟ علت این است که شما با دنیا قیم معابانه برخورد میکنید، متکبرانه حرف میزنید، میخواهید اراده خودتون را بر دنیا تحمیل کنید، در امور کشورها دخالت میکنید، در دنیا معیارهای دوگانه به کار میبرید. یک جا یک جوان فلسطینی را که از شدت فشار ناگزیر میشود یک حرکت شهادت طلبانه انجام بدهد، سیل تبلیغات را بر سر او میریزید، اما از یک طرف دیگر رژیم صهیونیستی که در ظرف 22 روز اون فاجعه رو در غزه به وجود می آورد، جنایت های او رو ندیده می گیرید، اون جوان رو تروریست می خوانید، این رژیم تروریست رو می گید ما به امنیتش متعهدیم. ایناست که شما رو در دنیا منفور کرده است. این نصیحت به شماست، برای خیر خودتون، برای صلاح خودتون، برای آینده کشور خودتون، از لحن تکبر آمیز، از روش مستکبرانه، از حرکت‌های قیم آبانه دست بردارید، در کار ملت‌ها دخالت نکنید، به حق خودتون قانع باشید، برای خودتون منافعی در همه جای دنیا تعریف نکنید. خواهید دید چهره آمریکا به تدریج از اون منفوریت به شکل دیگری تبدیل خواهد شد در دنیا. اینا شما رو منفور کرده است. این حرفا رو گوش کنید. نصیحت من به مسئولین آمریکایی، چه رئیس جمهور و چه دیگران، اینه. این حرفا رو با دقت فکر کنید روش، بدید براتون ترجمه کنن، البته به صهیونیست‌ها ندید ترجمه کنن. از انسان‌های سالم مشورت بخواهید، نظر بخواهید. ما تا وقتی دولت آمریکا روش خود را، عمل خود را، جهت‌گیری خود را، سیاست‌های خود را مثل این 30 سال علیه ما ادامه بده، ما همون آدم 30 سال قبل، همون ملت این 30 سال هستیم. توجه کنید، ملت ما از اینکه باز هم شما شعار بدید که مذاکره و فشار، ما با ایران هم مذاکره میکنیم هم در این حال فشار وارد میاریم، هم تهدید هم تطبیع، ملت ما از این حرفا بدش میاد. این جور با ملت ما نمیشود حرف زد. شما، ما سابقه از این دولت جدید و رئیس جمهور جدید آمریکا نداریم، نگاه میکنیم قضاوت خواهیم کرد. شما تغییر کنید، ما هم رفتارمون تغییر خواهد کرد. شما تغییر نکنید، ملت ما این 30 سال را روز به روز آبدیده تر و متحمل تر و قوی تر و با تجربه تر شده است. خداوند همه شما رو حفظ کنه. من 2-3 تا دعا کنم. پروردگارا به محمد و آل محمد لطف و رحمت خود را از این ملت باز مگیر. این را هم عرض بکنم به ملت عزیزمون. ما خبردار شدیم متاسفانه که همسر گرامی امام، یار دیرین امام راحلمون، امروز رحلت کردن و دار دنیا رو وداع گفتن. برای ملت ایران این بانوی معظم خیلی عنصر ارزشمندی بود. ایشون 10 سال در کنار امام عزیز ما که قبله دلهای این ملت بود، در همه آزمایش‌های دشوار صبر و استقامت کرده بود، با امام همراهی کرده بود. خانم برجسته و خود یک شخصیت بود. فقدان ایشون رو من به ملت ایران تسلیت عرض می کنم، به بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم و امیدواریم رحمت و مغفرت الهی شامل حال ایشان باشد. پروردگارا این بانوی معظم را با اولیاءت محشور بفرما. پروردگارا امام بزرگوار ما، فرزندان عزیزش و همسرش را در کنار اولیاءت جای بده. پروردگارا ما را همواره قدردان امام عزیزمون قرار بده. پروردگارا آحاد ملت ما، به خصوص جوانان عزیز ما را مشمول هدایت و دستگیری و لطف خود قرار بده. پروردگارا باران رحمتت را بر سراسر این کشور، بر زمین‌های تشنه ما و کشت‌های ما و مردم ما نازل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.